ساعت 22 و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درود بر شما، من کیوان حسینی در مجله شبانگاهی امشب از همین حالا در کنارتون خواهم بود تا ساعت 10:30 در روز چهارشنبه 24 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی، 13 آوریل سال 2011 میلادی. مجله شبانگاهی امشب مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای مهم ایران و سایر نقاط جهان. اما پیش از اینکه بریم سراغ این گزارش‌های شنیدنی مجله شبانگاهی امشب، یه سری می‌زنیم به دنیای خبرها با کیان معنوی، همکارم که از اتاق خبر رادیو فردا همین حالا به من پیوسته. این شما و این کیان معنوی.
با درود دوباره. در حدود 500 تن از دانشجویان شهر حلب در سوریه روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های حکومتی تظاهرات کردند. از حدود یک ماه پیش که اعتراض‌ها علیه حکومت بشار اسد آغاز شد، این نخستین بار است که دانشجویان شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، دست به اعتراض زدند. بر پایه گزارش‌ها در جریان این تظاهرات که در دانشگاه ادبیات انجام شد، ماموران امنیتی با دانشجویان درگیر شدند و دست کم 4 تن از آنان را بازداشت کردند. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق مرزی این کشور انتقاد کرد و گفت این گونه حملات تلاش‌های ضد تروریستی دولت پاکستان را تضعیف می‌کند. اظهارات آقای گیلانی در پارلمان این کشور در حالی ایراد شد که ساعتی پیش در روز چهارشنبه بر اثر حمله یک هواپیمای بدون سرنشین در منطقه وزیرستان جنوبی در مرز افغانستان و پاکستان، 6 تن از جنگجویان وابسته به القاعده کشته شدند. دادستانی مصر دستور بازداشت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق این کشور، را برای مدت 15 روز صادر کرد. حسنی مبارک روز سه‌شنبه در جلسه بازجویی دچار سکته قلبی شد و در بیمارستانی در شرم الشیخ بستری است. اما دادستانی میگوید که حال او به اندازه کافی برای بازجویی مساعد است. علا و جمال، پسران آقای مبارک، هم روز سه‌شنبه بازجویی شدند و دستور بازداشت موقت آنها نیز برای 15 روز صادر شده است. وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است که 5 دیپلمات لیبی به علت ارعاب و تهدید شهروندان لیبیایی مقیم آلمان اخراج شدند. سفیر لیبی در برلین نیز به وزارت خارجه آلمان احضار شده است. این 5 دیپلمات باید ظرف 1 هفته آلمان را ترک کنند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، میگوید هنوز روشن نیست که تحولات رخ داده در خاورمیانه به اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق خواهد انجامید یا بهار جهان عرب سرابی بیش نخواهد بود. خانم کلینتون روز سه‌شنبه در نشست سالانه مجمع جهانی آمریکا و اسلام در واشنگتن همچنین گفت که دولت اوباما در صدد است بار دیگر برای دستیابی به صلحی فراگیر میان عرب و اسرائیل تلاش کند. احمد قطان، سفیر عربستان سعودی در قاهره، میگوید به صلاح ایران است که قدرت عربستان را امتحان نکند. او در مصاحبه با تلویزیون الهلال در قاهره گفت که کشورش همواره کوشیده با ایران رابطه دوستانه داشته باشد، اما ایران هرگز از طرح‌هایش در خلیج فارس دست نکشیده. احمد قطان افزود ایران عربستان را متهم به مداخله در بحرین می‌کند، در حالی که در واقع این جمهوری اسلامی است که در امور داخلی لبنان، عراق، مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس مداخله می‌کند. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، میگوید به هواپیماهای مسافربری غربی که به تهران میآیند دیگر اجازه سوختگیری داده نمیشود. آقای رحیمی نگفته است که این تصمیم از چه تاریخی گرفته شده یا کدام شرکت‌های هواپیمایی مشمول آن شدند. در پی اعلام تحریم فروش بنزین از جانب آمریکا به ایران، برخی شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی از 6 ماه پیش تا از تأمین سوخت هواپیماهای مسافربری ایرانی در فرودگاه‌های اروپا خودداری می‌کنند، اگرچه تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل فروش بنزین به ایران نمی‌شود. و آخرین خبر این که شرکت کنندگان در نشست بین‌المللی بررسی وضعیت لیبی در دوحه قطر، در بیانیه‌ای ادامه حضور معمر قذافی را در لیبی مانع حل بحران دانستند. در نشست دوحه، جمع‌آوری کمک‌های مالی بشردوستانه برای بی‌خانمان شدگان در لیبی، همچنین تأسیس صندوق کمک‌های مالی به شورشیان نیز بررسی شد. ساعتی پیش از آن، بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، در سخنانی در این نشست بر ضرورت اتخاذ موضعی واحد درباره لیبی تأکید کرده بود.
ممنونم از کیان معنوی. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم، اما ببینیم در مجله شبانگاهی امشب چه گزارش‌هایی رو با هم خواهیم شنید. یمنی‌های معترض کوتاه نمی‌آیند. روز چهارشنبه بار دیگر خیابان‌های صنعا و عدن و چند شهر دیگر عرصه فریاد اعتراض بود. دست کم یک کشته، 7 زخمی. هزینه امروز اعتراض‌های یمن بیشتر برایتان خواهیم گفت. بازداشت حسنی مبارک و فرزندانش چه بازتابی در مصر داشته؟
واکنش همه معترضان، انقلابیون و دیگران به بازداشت حسنی مبارک و فرزندانش مثبت بوده.
یک استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره از تبعات این بازداشت تاریخی برای من خواهد گفت. زیرزمینی شدن جامعه مدنی ایران به تعویق افتاد، چرا که مجلس طرح نظارت بر NGO ها را مسکوت گذاشت. این ترچیست و در صورت اجرا چه عاقبتی در انتظار سازمان‌های غیر دولتی خواهد بود؟ به این سوال پاسخ می‌دهیم. اظهارات آقای سفیر را در مجله شبانگاهی امشب خواهیم شنید. سفیر ایران در کشور عراق که درباره ماجرای کمپ اشرف برای ما سخن گفته. در کنار گزارشی درباره بازداشت دراویش و تصمیم تازه ایران برای مقابله با غرب در آسمان‌های کشور. چگونه در برنامه امشب بشنوید. روز چهارشنبه در یمن 10,000 تن از معترضان در شهرهای صنعا، عدن و چند شهر دیگر دست به تظاهرات زدند. خبرها از یمن حاکیست. نیروهای پلیس با تظاهرکنندگان درگیر شده و به روی آنها آتش گشودند. خبرگزاری ها از کشته شدن حداقل 1 نفر و زخمی شدن 7 تن در جریان درگیری های امروز یمن خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
بر پایه گزارش خبرگزاری های بین المللی، روز چهارشنبه 1,000 تن از معترضان یمنی در این کشور دست به تظاهرات زدند. گزارش‌ها حاکی‌ست در شهر صنعا پایتخت یمن، بندر عدن در جنوب این کشور و چند شهر دیگر تظاهرات به درگیری و خشونت کشیده شده و سربازان به سوی معترضان شلیک کردند. شاهدان عینی گفتند نیروهای ارتش و پلیس ضد شورش با پشتیبانی تانک و توپخانه به معترضان حمله کردند. خبرگزاری ها آمار کشته شدگان یمن را در روز چهارشنبه بین 1 تا 4 نفر و زخمی شدگان را 7 نفر اعلام کردند. در صنعا پایتخت یمن درگیری‌های هم بین نیروهای امنیتی وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن و نیروهای ژنرال محسن آل احمر یک از فرماندهان مخالفان رخ داده است. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نشست روز یکشنبه خود برای پایان دادن به بحران یمن پیشنهاد داده بودند علی عبدالله صالح قدرت را به معاونش واگذار کند، اما مخالفان دولت یمن این طرح را قبول نکرده و گفتند پیش از هر مذاکره و پیشنهادی علی عبدالله صالح باید برکنار شود. حدود 2 ماه از آغاز نارامی‌ها در یمن می‌گذرد و بر پایه گزارش‌ها در این مدت بیش از 120 تن کشته و 1,000 تن هم زخمی شدند. معترضان در یمن خواستار پایان حکومت 3 دهه‌ای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور هستند، در حالی که علی عبدالله صالح معتقد است در صورت کنارگیری او در یمن هرج و مرج می‌شود و در این باره در یک سخنرانی گفته همچون کوه ایستاده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو درباره اعتراض‌های روز چهارشنبه در کشور یمن با هم شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه برنامه امشب مجله شبانگاهی گزارشی داریم در ارتباط با بازداشت حسنی مبارک و فرزندانش جمال و علا مبارک. همکارم محمد رضا کاظمی مصاحبه با یکی از اساتید علوم سیاسی در دانشگاه قاهره انجام داده که با هم میشنویم.
واکنش همه معترضان، انقلابیون و دیگران به بازداشت حسنی مبارک و فرزندانش مثبت بوده. این صفحه جدیدی از تاریخ مصر که گشوده شده و ما امیدواریم که این روند ادامه داشته باشه تا مبارک در دادگاهی محاکمه بشه.
دقیقاً خواسته معترضان چی هستش؟ برای چی اونا خواستار محاکمه حسنی مبارک هستن؟
حسنی مبارک and the family have committed a lot of crimes.
چون حسنی مبارک و خانوادهش جنایات زیادی رو مرتکب شدن. اون مسئول صدور دستور تیراندازی به معترضین در جریان انقلاب 21 ژانویه است. اون همچنین متهم به فساد مالیه و متهم به ثروت اندوزیه. اونم در کشوری که دست کم 40% جمعیتش بسیار فقیر هستند. مبارک باید در قبال همه این جنایت‌ها پاسخگو باشه و باید روشن بشه که آیا گناهکار هست یا نه. ولی تقریبا همه مردم مصر بر این باورن که اون گناهکاره.
آقای پروفسور نافیا، آیا مردم مصر معتقدن که دستگاه قضایی این کشور در برخورد با پرونده مبارک جدی هست یا اونا اعتقاد دارن که این بازداشتی که صورت گرفته بیشتر جنبه نمایشی داره؟
ما امیدواریم که بازداشت مبارک و فرزنداش نمایشی نباشه. در این کشور یه انقلاب روی داده و همه چیز باید نسبت به گذشته متفاوت باشه. پس دستگاه قضایی هم باید فرق کرده باشه و دیگه مثل گذشته دستگاه اجرایی نباید در امور قضایی دخالت کنه.
البته این بازداشتی که صورت گرفته الان موقتی است و محدود است به 15 روز. آیا شما خبر دارین که قراره بعدش چه اتفاقی بیفته؟
طبق قانون بازداشت موقت 15 روزه است و تا زمانی که تحقیقات ادامه داره بازداشت باید تمدید بشه. ولی اگر مدارکی وجود داشته باشه که حتما وجود داره، مبارک و دو پسرش محاکمه خواهند شد.
آقای مبارک اتهاماتی که بهش وارد شده رو رد کرده و گفته که من بیگناه هستم. آیا فکر میکنید که دادستان ها میتونن ثابت کنن که آقای مبارک گناهکار هستش؟
مبارک فقط گفته که خارج از مصر پولی نداره، ولی همه میدونن که اون پول زیادی در داخل مصر داره. بعضی از حساب‌های بانکی مخفیش لو رفته و مبلغی که فقط در این حساب‌ها ذخیره شده نشون میده که اون این پول‌ها رو از بیت المال دزدیده. تردیدی وجود نداره که مبارک گناهکاره و من بر این باورم که اگر اتهامات مطرح شده علیه مبارک جدی نبود بازداشت نمی‌شد.
صدای حسن نافعه، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم محمد رضا کاظمی. در خبرها هم شنیدیم که حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و دو پسرش جمال و علا مبارک روز چهارشنبه در ارتباط با فساد مالی و اعمال خشونت علیه مخالفان بازداشت شدند و نظرات حسن نافعه رو درباره این بازداشت، انتظارات مخالفین و بازتابش در قاهره و سراسر مصر با هم شنیدیم. اما حالا نوبت رسید به شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید. اگر مایل هستید که شماره پیامگیر رو هم داشته باشید، فراموش نکنید که در انتهای این نظرات شماره پیامگیر اعلام میشه و میتونید شماره تلفن ما رو یادداشت بکنید و تماس بگیرید و بر روی پیامگیر نظر بدید تا مثل همین شنونده‌ای که الان صداشون رو خواهیم شنید، نظرات شما به گوش میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان برسه.
بعد از 30-40 سال زندگی در ناز و نعمت، دیکتاتور لیبی افتاد بدون مردم. حتی یک قطره خون از مردم ریختن کفاره داره از نظر خدا و پیغمبرش، اگر خدایی باشه، اگر پیغمبری باشه. ولی بعد از 40 سال در ناز و نعمت زندگی کردن، این گونه افتاد بدون مردم و خاک لیبی رو بر سر مردم خراب کرد با توپ و تانک. حالا هیئت میانجیگری را افتاده. اون موقع کجا بودند؟ اون موقع که بیان بهش بگن شرافتت کجا رفته، وجدانت کجا رفته، خدا کجا رفته، پیغمبر کجا رفته. دیکتاتورها باید بدونن، همه باید برن.
خواستم ابراز همدردی کنم به مردم شریف سوریه که دارن برای آزادی مبارزه میکنن. قلب ما ایرانی ها با شماست. خدا پشت و پناهتون.
آقای سفیر احمدی نژاد، شما که در سوریه هستی، آقا این حرفا چی میزنین؟ کسانی که در سوریه اومدن بیرون و شعار آزادی خواهی داشتن، یعنی خارجی بودن. آقا دروغ دا کی؟
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. بعد نیست همینجا یه بار دیگه یادآوری بکنم که پخش این نظرات از رادیو فردا به معنای تایید محتوای اونها از سوی رادیو فردا نیست، این تنها نظرات شنوندگانه رادیو فرداست. و ما مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با پیشنهاد شماری از نمایندگان طرح نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی یا NGO ها را برای مدت 3 ماه مسکوت گذاشت و از ادامه بررسی آن خودداری کرد. این در حالی است که مجلس تا دیروز سه‌شنبه بررسی مواد این طرح را در دستور کار خود داشت. جزئیات بیشتر را در ارتباط با این طرح از فریدون زرنگار می‌شنویم.
مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه خود ادامه بررسی طرح نظارت دولت بر سازمان‌های غیر دولتی را متوقف و پیشنهاد شماری از نمایندگان را تصویب کرد که بر اساس آن بررسی این طرح برای 3 ماه مسکوت گذاشته می‌شود. تا کنون 25 بند از این طرح به تصویب مجلس رسیده است. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، مسکوت ماندن 3 ماهه رسیدگی به بقیه بندهای این طرح به معنی آن نیست که 25 ماده تصویب شده منتفی است، بلکه این 25 ماده تصویب شده و پس از 3 ماه باقی مواد نیز پس از رفع ایرادات مورد رسیدگی قرار می گیرد. ارائه و بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی با انتقادهای شدیدی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شد. از جمله سازمان عفو بین الملل این طرح را میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکلها در ایران خواند، چون بر اساس این طرح هر گونه فعالیت اعم از تأسیس، برگزاری تجمعات، انتشار نشریه، عضویت در سازمانهای بین المللی، شرکت در همایشهای بین المللی و غیره نیاز به کسب اجازه از هیئت عالی مستقر در وزارت کشور دارد. در چارچوب این طرح وظیفه نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی در استان‌ها بر عهده گروهی از نمایندگان تام الاختیار اداره کل اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بسیج مستضعفین، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی، امام جمعه و نماینده منتخب سازمان‌های استان گذاشته می‌شود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم به همراه 9 سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری در بیانیه ای هشدار داد که در صورت نهایی شدن این طرح، سازمان‌های جامعه مدنی در ایران که در حال حاضر نیز بسیار محدود شدند از بین خواهند رفت. به رغم درخواست شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و 9 سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری از نمایندگان مجلس برای رأی ندادن به طرح نظارت بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی، مجلس روز سه‌شنبه هم مواد دیگری از این طرح را تصویب کرد. در واکنش به درخواست نهادهای حقوق بشری، زهره الهیان نماینده تهران در مجلس روز چهارشنبه گفت: عصبانیت رسانه‌های خارجی در تصویب این طرح را شاهدیم، چرا که به گفته او نظام سلطه قصد داشت از NGO ها در جهت دور زدن نظام و مقابله با آن استفاده کند. مسکوت ماندن ادامه بررسی این طرح با 156 رأی موافق و 20 رأی مخالف به تصویب مجلس رسید.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم. آمریکا روز چهارشنبه برای کمک به عراق به منظور یافتن راه حلی برای انتقال ساکنان اردوگاه اشرف اعلام آمادگی کرد. از سوی دیگر وزارت دفاع عراق گفت تحقیقات درباره حمله به اردوگاه اشرف و گزارش‌ها در خصوص شمار کشته شدگان از اعضای سازمان مجاهدین خلق کماکان در جریان است. در همین حال حسن دارایی فر، سفیر ایران در عراق، روز چهارشنبه در پاسخ به این سوال که تکلیف کسانی که در این اردوگاه هستند و می‌خواهند به ایران بیایند چیست، گفت که موضوع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوی سفیران مقیم عراق مطرح شده که افراد سازمان مجاهدین خلق در صورتی که پرونده قضایی در ایران و عراق نداشته باشند بتوانند به ایران یا هر کشور دیگری بروند و پاسپورت در اختیارشان گذاشته شود. کیان منوی نگاهی دارد به این خبر.
مقامات رسمی عراقی پیشتر گفته بودند قرار بود زمین اردوگاه اشرف آزاد شده و به کشاورزان منطقه تحویل داده شود، ولی ساکنان اردوگاه با پرتاب سنگ و تهدید واکنش نشان دادند که این اقدام واکنش نظامی در پی داشته است. این مقامات عراقی میگویند تنها 3 تن در جریان این نزاع کشته شدند. محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق گفته است ما درباره اردوگاه اشرف تحقیق میکنیم تا شمار دقیق کشته‌ها و جزئیات بیشتر و نیز زمان دقیق کشتار مشخص شود. وی به خبرنگاران در بغداد گفت در حال حاضر جزئیات زیادی نداریم و نمیتوانیم به پرسش‌های مرتبط با حوادث اردوگاه اشرف پاسخ دهیم. سخنگوی وزارت دفاع عراق گفته است طبق گزارش‌هایی که ما داریم شماری از ساکنان اردوگاه اشرف می‌خواستند خارج شوند، ولی از خروج آنها جلوگیری شده است. همچنین نوع شلیکی که به آنها شده بسیار حرفه‌ای بوده و فقط به سر، ناحیه قلب و سینه آنها شلیک شده است. محمد العسکری گفت این نشان می‌دهد که این کشتار با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام شده است. در نتیجه ما نمی‌دانیم این حمله از قبل طراحی و اجرا شده یا اینکه عوامل خود داخل اردوگاه اشرف ساکنان را هدف قرار دادند. از سوی دیگر محمد محدثین از شورای ملی مقاومت گروه هوادار سازمان مجاهدین خلق در گفتگو با رویترز گفته‌های سخنگوی وزارت دفاع عراق را دروغ‌های بی سر و ته دانسته و گفته است که اینها هم بخشی از دروغ‌های دولت عراق است که در ادامه حمله و کشتار اینطور دارد ادامه پیدا می‌کند. در همین ارتباط دولت نوروزی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در لندن در پی درگیری‌ها در اردوگاه اشرف شمار زخمی‌ها را بسیار بیشتر از آن که دولت عراق اعلام کرده می‌داند.
بیش از 300 نفر از ساکنان این کمپ مجروح شدند که بیش از 180 نفر از اونها مورد اصابت شلیک مستقیم و گلوله قرار گرفتند و در حال حاضر با توجه به محاصره‌ای که دور و بر اشرف به خاطر همین نیروهای نظامی تحت امر مالکی هست، به همین دلیل امکان دسترسی آزادانه به تجهیزات پزشکی و اتاقهای عمل جراحی نداریم.
دولت نوروزی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در لندن. منابع بیمارستانی در عراق میگویند تمامی کشته‌ها و زخمی‌های این حادثه هدف گلوله قرار گرفتند، اما از سوی دیگر سخنگوی وزارت دفاع عراق میگوید نیروهایی که به اردوگاه اشرف اعزام شده بودند حق تیراندازی با گلوله واقعی را نداشتند. در همین حال ایالات متحده آمریکا گفته است که در حال مذاکره با دولت عراق است تا اعضای سازمان مجاهدین را به کشور سومی انتقال دهد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ما آمادگی این را داریم که به دولت عراق در پیدا کردن مکان جدید برای اعضای سازمان مجاهدین خلق کمک کنیم. دولت عراق گفته است تا پایان سال جاری میلادی اردوگاه اشرف باید تعطیل شود و اعضای مجاهدین خلق باید خاک عراق را ترک کنند. اردوگاه اشرف در شمال شرقی بغداد در استان دیاله واقع است. مارک تونر همچنین از دولت عراق خواست اجازه دهد نیروهای سازمان ملل به اردوگاه رفته و در مورد حوادث اخیر تحقیق کنند. اردوگاه اشرف در منطقه ممنوع واقع شده و خبرنگاران اجازه دسترسی به آن را ندارند.
گزارش همکارم کیان رو شنیدیم. پایگاه خبری دراویش سلسله نعمت اللهی گناه‌آبادی از بازداشت همزمان 8 نفر از دراویش این سلسله در شهرهای مختلف ایران خبر داده. فرشید یداللهی یکی از وکلای دراویش درباره جزئیات این بازداشت در گفتگو با فرین آسمی چنین گفت:
8 نفر از دراویش سلسله نعمت اللهی گناه‌آبادی که عبارتند از آقایان علیرضا عباسی، رامین سلطانخواه، عبدالرضا کاشانی، شکرالله حسینی، علی کاشانی فر، محمد مروی، علی مروی، ظفرعلی مقیمی که در سه شهرستان گناه‌آباد، بیدو اوچان ساکن بودند، امروز صبح توسط مامورین امنیتی به طور همزمان دستگیر شدند و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل گردیدند.
آقای یدلایی، مشخص هست که این 8 نفر به چه اتهامی دستگیر شدند؟ چرا دستگیر شدند؟
بله، در تیر ماه سال 1388 جمعی از درویش در اعتراض به رفتار غیرقانونی دادستان گناباد در خصوص موضوع دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت و بازداشت متصدی این مکان به تعدادی از دراویش مقابل دادگستری گناباد تجمع نمودند که منجر به بازداشت 24 نفر از دراویش شد و در پی آن پرونده تشکیل و 14 نفر از این 24 نفر به 3 ماه و 1 روز حبس و شلاق تعلیقی و 10 نفر دیگر که این 8 نفر امروز بازداشت شدن از آنها هستند به 5 ماه حبس تعزیری و 50 ضرب شلاق و 1 سال تبعید به مناطق محروم محکوم شدند که این حکم بدون توجه به بایات وکلای مدافع در شعبه 12 تجدید نظر خراسان رضوی تایید شد و ضمناً درخواست عادی دادرسی وکلا هم از سوی شعبه 28 عادی کشور که مستقر در مشهد مقدس میباشد مردود اعلام گردید.
آقای یدالایی، وکلای مدافع این دراویش چه اقدامی انجام خواهند داد؟
اقدام حقوقی از سوی وکلای افراد بازداشت شده در حال پیگیری است و خانواده بازداشت شدگان هم اعتراضات خودشون رو بنا به شنیده‌ها شروع کردند و ادامه خواهند داد و قطعا همانطوری که دراویش قبلا نیز اعلام کردند هر زمانی که برای هر درویش مشکل ایجاد بشه اونها به طور هماهنگ و قاطع حمایت خودشون از برادران ایمانی خودشون به عمل می‌آورند. در این پرونده بنده وکالت ندارم ولی همکار دیگه هم وکالت این دراویش رو به عهده دارن و ما هم بنا به وظیفه ایمانی و انسانی و حقوق بشری خودمون پیگیر این موارد هستیم و در این خصوص هم از ابتدای موضوع بنده در جریان این پرونده بودم و در تهیه لوایح و دفاعیات هم کمک همکارام کردم.
دلیل این فشارها بر دراویش رو شما چی میدونید آقای یدالهی با توجه به اینکه اخیراً فشار بر دراویش بیشتر شده؟
متاسفانه در کشور ما تفکری سیاسی مخصوصاً از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد حاکم شده که علاوه بر اینکه همه رو اعلام میکنن که باید یک نوع تفکر سیاسی داشته باشن، متاسفانه در مسائل مذهبی و عقیدتی هم تفکرشون این هست همه آقاد جامعه باید تفکر مذهبی داشته باشن و بر این اساس برخوردهای انجام میدن خارج از چارچوب قانون. حتی حاضر نیستن این تفکری که دارن رو در چارچوب قانون عمل کنن و به صورت غیرقانونی و با فشارهای سیاسی و امنیتی در پی این هستن که این تفکر خودشون رو جامعه عمل بپوشنن. بله، این برخوردها شدید شده و چون دراویش با هم منسجم هستند و همدل هستند و یک تفکر دینی و مذهبی که در تحت شیعه اثناعشری و اسلام هست دارند، آقایون در صدد این هستند که با این برخوردها تصوف و عرفان رو از ایران رخت برکنند که این یک خیال خام و تفکر باطلی هست، چون که تفکر عرفان و تصوف ریشه در فرهنگ ایران زمین.
صدای فرشید یداللهی یکی از وکلای درویش گنابادی را شنیدیم در مصاحبه با فرین حسینی. اما خبرگزاری از مقابله به مثل ایران در مورد سوخت هواپیماهای غربی خبر دادند. چگونه؟ از هانا کاویانی بشنوید.
خبرگزاری فرانسه می نویسد که ایران تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری غربی را متوقف کرده است. آنطور که تیتر اول روزنامه ایران روز چهارشنبه نشان می‌دهد، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفته است ایران بلافاصله راهکار مقابله به مصر را انتخاب و ارائه سوخت به هواپیماهای غربی در ایران را ممنوع کرد. اما محمد رضا رحیمی مشخص نکرده است که این تصمیم از چه زمانی اجرایی شده و چه شرکت‌ها یا کشورهایی هدف این مقابله به مصر هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز در اولین مصاحبه تلویزیونی پس از آغاز سال 90 درباره واکنش نشان دادن ایران به تحریم‌ها این گونه گفته بود:
البته ما حتما مقابله به مصر خواهیم کرد و اطمینان میدم کسانی که این کارا رو بکنن، یعنی بچه بازی ها رو در بیارن، حتما ضرر خواهند کرد.
خودداری شرکت‌های نفتی از تحویل سوخت هواپیما در راستای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا و آمریکا بر ایران آغاز شد. اگرچه تنها تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا شامل بنزین و سوخت هواپیما می‌شود. همچنین در طول سال 89 اگرچه مقام‌های ایرانی از عدم تحویل سوخت به ایران می‌گفتند، به طور مشخص شرکت نفتی از عدم تحویل سوخت به هواپیمای ایرانی خبر نداده بود. اما حدود یک ماه پیش دو شرکت توتال فرانسه و OMV اتریش به طور رسمی از تصمیم خود برای عدم تحویل سوخت سخن گفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی در تهران که نامشان را فاش نکرده می‌نویسد که این شرکت‌های بزرگ نفتی تصمیم خود را در واکنش به فشار آمریکا اتخاذ کردند. این خبرگزاری همچنین می‌نویسد که هواپیماهای ایرانی که به اروپا سفر می‌کنند همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما در فرودگاه‌های جایگزین در شهرهای پراگ و بوداپست سوختگیری می‌کنند، سوختی که از شرکت‌های روسی به این هواپیماها می‌رسد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب. ممنون از اینکه با ما همراه بودید تا این ساعت. من کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم که در تهیه این برنامه منو یاری کردن در پایان با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.